الهی که کشورمون همیشه سرافراز باشه با همت مردم و نازنین ایران. و الان هم میخواییم صحبت کنیم با جناب آقای ابوالفضل زهروند که کارشناس مسائل سیاسی هستند و الان پشت خط برنامه ما هستند خیابان ملت. آقای زهروند سلام عرض میکنم خدمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشی، خیلی متشکریم. آقای زهروند عزیز، یکی از مسائل خیلی مهمی که وجود داره همیشه در انتخابات هایی که در کشورمون انجام میشه، نگاه کشورهای غربی هست به انتخابات ایران. الان که میدونین شما بهتر از ما که کلی خبرنگارم فرستادن و لحظه به لحظه گزارش ارسال میکنن. شاید بعضی ها ندونن که چرا واقعا میتونه انتخابات ما برای غربی ها اینقدر حائز اهمیت باشه و اینو میخوایم از زبون شما بشنویم.
بله، مسئله انتخابات در ایران برای غربی ها از اهمیت فوق العاده ای برخورداره. دلیلش این هست که ایران به هر حال به عنوان یک زیستار و یک مدل جدید در حوزه بین الملل مطرحه، پرچمدار گفتمان چند جانبه گرایی هستش در زمانی که جهان به دو قطب شرق و غرب تقسیم میشد، دوره جنگ سرد، و بعد نهایتش این بود که یه بخشی از این کشورها هم خودشون رو غیر متعهد میدونستن که ما هم در اون زمان جزء غیر متعهدها بودیم، اما مفهومش این بود که این کشورها به نوعی به طور غیر مستقیم وابسته به شرق میشدن یا وابسته به غرب میشدن. یعنی باز هم در حوزه امنیت اینها وابستگی داشتن، یا بخشی از نیازهاشون رو از شرق و یا از غرب تامین میکردن. مثلا مثل هند، هند هم یک کشور غیر متعهد بود و جز بنیانگذاران هم بودن، اما مثلا سلاح‌های هواپیمای جنگی خودش رو بعد در روسیه میگه، سیستم نظامی دفاعیش روسی بود. یا خود ایران که مثلا از امریکایی‌ها میگرفت و وابسته بود به مستشارای آمریکایی و این. حالا در این عرصه پدیده‌ای به وقوع می‌پیونده، یک شرایط جدیدی شکل می‌گیره به نام انقلاب اسلامی که پرچمدار گفتمان چند جانبه گرایی میشه، بحث از استقلال استراتژیک می‌کنه. ببینید این مسئله خیلی اهمیت داره که کمتر ما بهش شاید پرداختیم. اراده استراتژیک محصول استقلال استراتژیکه. یعنی چی؟ یعنی این که منافع و مصالح ملی خودم رو بیرون از اراده و خاص و تمایل شرق و یا غرب خودم تعیین میکنم، سبک زندگی خودم رو خودم تعیین میکنم، مسیر رشد و توسعه خودم رو بر اساس ظرفیت داخلی خودم تعیین میکنم. و این وجه تازه‌ای بود و شاید بگم به نوعی اون بحث الهام بخشی انقلاب اسلامی و گفتمان چند جانبه گرایی که برای برخی کشورها که مثلا شرقی ها و غربی های اون زمان تهدید محسوب میشد، از این نقطه منشأ میگرفت. 8 سال دفاع مقدس رو بسیاری، حالا جوان ها شاید ندیدن اون زمان، ولی ملت ایران بخش عمدهشون شاهد بودن که در اون مقطع شوروی سابق که رقیب و شاید به نوعی در منازعه سرد قرار داشت با غرب و ناتو، ورشو و ناتو کنار هم قرار گرفتن در دفاع از صدام برای اینکه انقلاب اسلامی رو باشه به شکست بیانجامد. این یک مؤلفه، یک کد، این کدی که نشون میداد که ایران برای هر دو قطب شرق و غرب اون زمان به عنوان تهدید محسوب میشد، چون اونا به یه موازنه رسیده بودن. در اون موازنه جهان رو بین خودشون به نوعی تقسیم کرده بودن. حالا اون غیر متعهدها که موازنه اصطلاحا مثبت میگفتن، اینا کسانی بودن که بالاخره زیر سایه یکی از این دو قطب قرار داشتن. ایران آمد حرف جدیدی رو زد، موازنه جدیدی رو مطرح کرد و بعد وارد مدل سازی شد. اون چیزی که حالا برای هر دو تا جریان همواره تهدید بود و الان هم میگیم حالا یک جانبه گرایی برای غرب الان به صورت تهدیده، این که این مدل جدید بیاد و ادعای این بکنه که من میتوانم مدلی رو از حکمرانی ارائه بکنم که این مدل حکمرانی میتواند و کارآمدی بیشتری داشته باشد و دیگران رو هم به همین سمت دعوت بکنه که الان مثلا تحت عنوان محور مقاومت داره مطرح میشه. و این محور مقاومت کشورهایی که به نوع اینها هم سابقه یا وابستگی به شرق داشتن یا به غرب داشتن و نتیجه این وابستگی رو هم در شکل فقر و گرفتاری خودشون دیدن، امروز شدن محور مقاومت و شده الان ژئوپلیتیک مقاومت. این مفاهیم مهمی است که باید ما بیشتر بهش بپردازیم. وقتی ژئوپلیتیک مقاومت رو شما داره مطرح میکنید، یک نوعی جدید از منطقه گرایی داره اتفاق میفته. اتحادیه اروپا رو، در اتحادیه اروپا در این حوزه دو تا جنگ جهانی رو جهان شاهد بود که بالغ بر شاید بگم 20 میلیون نفر اونجا کشته شدن.
داله.
اما امروز اینها تبدیل شدن به یک منطقه‌ای که در یک آرامش جدید و یک هویت جدید واقع قرار گرفتن و میتونن منافع و مصالح خودشون رو با همکاری هم در واقع تعریف بکنن. زمیشه حالا جنبه‌های گرایشات ملی خودشون رو هم دارن.
درسته.
خب اون وضعیت داره در بخش غرب آسیا اتفاق میفته و این یعنی یک معادله جدید در روابط بین الملل اگر قطعی بشه و اگر قطعیت پیدا کنه که انشالله قطعیت پیدا خواهد کرد، از این منظر برای غربی ها بسیار بسیار حساس و حتی نگران کننده است. به همه خاطر که امریکایی میبینیم با وسواس و با اردوکشی و لشکرکشی میان به افغانستان، به عراق حمله میکنن که سعی کنن این ژئوپلیتیک رو به هم بزنن و مانع از این بشن که کشورهای این بخش از آسیا در یک رویکرد منطقه گرایی و گفتمان مشابه هم بخوان منابع خودشون رو کنترل کنن، سبک زندگی خودشون رو بر پایه ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی شکل بدن و در واقع بخش از اون ثروتی رو که دارن غارت میکنن رو متوقف کنن. این هست که حالا میبینن که اینجا همون نورهایی رو هم که اونا مدعیش هستن تحت عنوان مردم سالاری یا دموکراسی داره در اینجا به خوبی انجام میشه. 42 سال از انقلاب گذشته، حدودا 42 تا انتخابات با آرامش و با مشارکت مردم اتفاق داره میفته و خروجیش هم میشه دولتایی که سر وقت میان سر وقت هم میرون.
بله
ما در افغانستان شاهد بودیم دیگه، یه انتخابات زیر سایه خود آمریکایی‌ها خواستن برگزار بکنن، آخرین انتخاباتشون هم بود. این انتخابات اولندش به اون وضعیت شکل گرفت که همه شاهد بودن، 1,000,000 هم رأی داشتن. اینو 6 ماه طول کشید تا جوابش رو نتیجه‌اش رو مردم اعلام کنن.
درسته.
خیلی مهمه انتخابات سر تاریخ مقرر برگزار بشه، در کمترین زمان ممکن نتیجه اعلام بشه و دولت بعدی هم بیاد و مسیر مقاومت رو دنبال بکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکریم آقای زهره وند. طبق صحبت شما بله 42 سالی که مردم عزیزمون پای صندوق ها حاضر میشن و از حق مسلم خودشون دفاع میکنن برای تعیین سرنوشتشون و این نمونه بارز دموکراسی هست در کشور عزیزمون ایران. از شما بسیار سپاسگزاریم بابت توضیحاتتون. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شما، مؤید بشین. خدا حافظ.
خدا حافظ.